بلافاصله از آقای دکتر قائم مقام خواهش میکنم که تشریف بیارن و رشته صحبت رو به دست بگیرن، بعدن سوال و جواب خواهد بود. با تشکر.
با سلام به همه دوستان و تشکر از این دعوت برای شرکت من در این صحبت. صحبت های آقای احمد رفت رو شنیدم. طرح این موضوع که واقعا با یادآوری دوستمان آقای احمد رفت انجام شد، کار بسیار درست و به جا و به موقعی بود و هست. من بیشتر در مورد فرهنگی و تاریخی صحبت میکنم و کمک میکنه به قسمت های که بعد آقای رفعت عنوان کردن که بسیار جالب و آموزنده بود برای ما. ایران که خواهم اینجوری شروع بکنم، قبل از اسلام ایران که قدرت بسیار بزرگی بوده، مسئله اعراب و اینها واقعا زیاد طرح نبوده، حداقل برای مردم طرح نبوده، اگر این طرف اون طرف برای دولت یا حکومت ایران اشکالات کوچیکی ایجاد میکردن. و در قرن هفتمه که ظهور اسلام اعراب رو وارد موضوع تاریخی میکنه و داستان هایی مثل داستان شاپور ذوالاکتاف که در یمن دوش اعرابی که حمله کرده بودن به حکومت ایران که اونجا قرار داشت سوراخ میکنه و اینها، و قضیه زیر پای پیل قرار دادن ابو عبیده ثقفی پدر مختار که به عنوان دعوت به اسلام میره اونجا، و چیزهای شبیه این، استفاده از اسرای جنگی برای ارتشهای بزرگی که این طرف اون طرف هست، جمله کامبوز یا پسر کوروش که انجام دادن، یعنی ما رو بس آگاهی به اینها، ما رو از این حالتهای خیلی بزرگبینی که منجر میشه طرفداری از داشتن جنگ چی میگن بمب اتم در این موقع که خیلی ها در داخل خارج این رو دنبال میکنن، لازمه که خوبی های خودمون بدونیم و بدونیم که مثل همه جاهای دیگه هم اشکالاتی داشتیم. قضیه به اصطلاح شکست ایران هم واقعا از نظر داخلی و خیلی و سیاسی خیلی ورشکستگی پیدا شده بوده. یک سال هم بیشتر سپاهیان عراق اون طرف دجله بودن و هیچ کاری نمیتونستن بکنن تا آوازر قفاری بهشون کمک میکنه چه جوری بیان، و اینا هم در میرن و خب یه مقاومت هایی هم میشه ولی خود یزدگرد میره. حالا وارد خیلی وقت میخواد برای اون اینجور صحبت ها، ولی فقط یاداوریشه که اشکالات خیلی بوده، قضیه تنها حمله قبایل عربی نبوده. و بعدن در دوره مقاومت بیشتر به اصطلاح اونهایی که مقاومت رو چیز کردن اینها پولدارای ایرانی بودن که برای اینکه جزیه ندن مسلمان شده بودن، مثل طاهر، خود طاهر ذوالیمینین که خیلی واقعا قدرت بزرگی بوده، طاهریان رو درست کردن، برمکی ها، یعقوب، همشون اینها به این فرم بودن و مسئله کاملا اسلام و اینها در جریان بوده و اسلامی بودن و به عبارتی از یک گروهی از عرب یا بخشی از حاکمین عرب پشتیبانی میکردن، چه موفق شد طاهر که عموی ها رو بردارن و به جاش عباسیان بیان. و حتی از دوله دیلمی که اینها حکومت اسلامی داشتن، وقتی که میان و بغداد رو میگیره و خلیفه رو میگیره، تنها به اصطلاح نصیحت وزیرش که میگه اگه تو میخواست عوض بکنه یه شیعه رو بذاره به عنوان خلیفه، به این که اگه تو اونو بذاری خلیفه باز حرفای اونو گوش بدی، ولی از خلیفه رو عوض نمی کنه. حالا هرچند که پوشش کعبه رو که سیاه عباسیان بوده تبدیل میکنه به سبز. اینا هم صحبت از عزاد دولینا نمی کنن برای اینکه اینا زیدی بودن، سه امامی بودن، هیچ این رو شما صحبت های اینا رو نمی دونید با اینکه کاملاً بغداد رو هم گرفتن. و سکنا گزینی اعراب در ایران خیلی وسیع بوده، چندین قرن صورت گرفته، آمدن تا قوم، از اون ورن رفتن یا بالاتر از اون، از اون طرف هم رفتن تا خراسان و بسیار زیاد به نظر تعدادی بسیار زیاد بوده. من به طور تصادفی که دوستانم که خیلی ایران دوست هست، دکترای تاریخ از کولومبیا میگرفت و تزش درباره تاریخ قوم بود، تاریخ نوشته بسیار معتبر تاریخ قوم وجود داره، بهش روی مینوشت، از این رو قسمت های از این رو چیز میکرد، بسیار وسیع بوده قضیه. قضیه به این صورت میره که مقدار زیادی این عربا میان تو فرمای مختلف میشن، بعد اینا رو تبدیل میکنن داستان رو که میدونی، من تکرار نمی کنم قضیه شاه اسماعیل و فلان اینها و قضیه شیعه و زیاد شدن سید و زیاد شدن امامزاده و احترام گذاشتن به اینا و جریان به اصطلاح عرب از در اسلامی که تبدیل میشه به اختلاف مذهبی شیعه و سنی و به اون ترتیب ادامه پیدا میکنه. البته اینا تو دوره صفویه، صفویه با حکومت عثمانی ها اونجا بودن، قرن 16 هم سلطان سلیم اصلا جزیره العرب اینا رو عمر گرفت، دست اینا بودن، اصلا دیگه مسئله اعراب نواسه ترک ها بودن. و اگر مسئله عربیان بود مسئله مذهبی بود، یعنی اینی که اینا زیر پای کفشاشون بنویسن عمر را برن از اینجور کارها و اونها هم نمیدونم کارهای دیگه انجام بدن. این جریان میره تا انقلاب عرب در 1916 تا 1918 که شریف مکه که به طور تصادف اسمش از حسین ابن علی و این وامیشتی من میخواسته دولت پان عرب رو درست بکنه، پان عرب استیت. البته اینها رو انگلیس ها اون آخر کار میان بود از آل سعود پشتیبانی میکنن، انگلیس ها و فرانسوی ها به این حمایت میکردن برای اینکه علیه عثمانی باشه، چیش کار از دست عثمانی بیرون بیاد و ولی بعد دیگه کار رو میدن دست سعودی ها. واقعا بعد از این جریان در دوران جدید تاریخ ضد استعماری عربه که عرب واقعا مملکتی پیدا میکنن از خودشون، دیگه ترکان نیستن و دارن برای خودشون میخوان کار بکنن. یعنی که قضایای اون داستان عرب که میدیم مسائل این یهودی و مسلمان و نمیدونم شیعه و سنی و نمیدونم داستانهای به این فرمه تا قضایای دیگر. و در دوره جدید برای اولین بار که جمال عبدالناصر تو 1952 میاد و این اسلامی مورد رو شروع میکنه، کودتا رو میکنه، خیلی قضیه دقتش تو این موضوع خیلی جالبه برای ما که روی این موضوع فکر میکنیم و صحبت میکنیم. خیلی تو ایران تأثیر گذاشت و خیلی همان تو خانواده ما حداقل من یه نفر میشناسم اسم پسرش رو گذاشت جمال عبدالناصر، اسم اول و ثانی، یعنی به این ترتیب. دکتر مصدق در 1952 جلوتر از کودتا که از شورای امنیت برمیگشت و آمد در قاهره، استقبال عجیب و غریبی از این شد، صحبت چندین صد هزار نفر آمدن در جلوش. قضیه باز مسلمونی نبود به دلیل اینکه جمال جنبلات که یکی از رهبران بزرگ مسیحی لبنان بود که در اون زمان مسیحی‌ها خیلی قدرت داشتن تو مسلمان ها و اینها، این هم آمد قاهره برای به پیشواز و استقبال دکتر مصدق. اینا روزنامه هاش داشت، بعضی از این دوستان در واشنگتن آمدن این رو آوردن توی اینترنت پخش کردن که من دارم اون روزنامه های الاهرام اینا رو که تمام این گزارشات رو نوشتن که چجور به صلاح چیز کردم در به صلاح قسمتی از خاطرات دکتر مصدق هست که این به صلاح نخست پاشا که نخست وزیر بود و با مصدق جاییت اونجا کوچی داشتن، پارلمانی داشتن، نخست وزیری داشتن، از اینجور کارا به این ترتیب. و این موقعی که مصدق رفت این به استقبال مصدق در فرودگاه نرفت، تا از انگلیس ها ترسید، ولی موقعی که مصدق رفت در هتل در رفت در مثلا دیدار مصدق در اونجا. ولی مصدق از جمال عبدالناصر هیچ خوشش نمی آمد. هیچ شما از تعریفی صحبتی از این دکتر مصدق نمی بینید. برای اینکه این از نظامی ها خوشش نمی آمد و اینکه آمدن یه حکومتی که به اصطلاح پارلمان توش از فلان هست و اینها هم تبدیل کردن به حکومت کودتایی هیچ نوع دریانه بیشتر نبود. ولی مصدق دیگر در فاصله دیگه 53 شد و کارش رو که مصدق و کودتا برداشت و در اینجا یه چیز بزرگی شد. من در موقع تو دانشگاه بودم برای به اصطلاح سوئز، تنها آقای عباس شیبانی بود که دکتر عباس شیبانی این تنهایی آمد و جلو کرد و یه تظاهرات بسیار بزرگی در تو دانشگاه انجام شد و برای حمله به اصطلاح مخالفت با حمله به سوئز و طرفداری از ناصر. و من یادم است که دکتر اقبال با پلوش خواب بود یا هر چی با لباس به اصطلاح اون دوره لباسی که جلو شها رفت و فراک و اینا آمد و گفتش که به دانشجوها گفت بالای پله های دانشگاه پزشکی بود که آقا برین، من میگم برین، هیچ کی تکون نخورد. بعد شیبانی آمد بالا و گفتش که من از شما میخوام که برین. ما بچه ها شروع کردن رفتن. خیلی چیز بزرگی بود. آقای دکتر شیبانی رو هم یک سال به مشهد چیدش کردن از دانشگاه تهران، بیشتر از این جرات نکردم. و ولی در داخل جبهه ملی این در اینه که همگی واقعا مسئله ناصر براشون چیز بود، ولی موقعی که قاسم در 1958 بود که اومد و کودتا کرد و اختلافاتشون انقدر زیاد بود که این میگفت قاسم الاعراب، اون میگفت ناصر الاستعمار، این و حتی به این ترتیب با هم دیگه حمله میکردن، صحبت بود که آقا نفت رو بیانید با هم دیگه پایه قرارین بدیم که بتونیم مبارزات ضد استعماری رو انجام بدیم. و صحبت ناصر قاسم بود که آقا اینجوری نیست، ما الان نمیتونیم تقسیمات حاضر نشد نام کودتا و رسولتا. و دولت عبدالناصر هم نه کار بسیار دیکتاتوری بود. فلسطینی ها که در اون موقع فقط به عنوان فعالیت اعراب بود، اسمی از فلسطین تا دو موقعی که یاسر عرفات آمد و اون جریان رو اعلام کرد هیچ نبود. و به این ترتیب یک صحبتی بود که آقا ما نباید بیایم از ناصر دفاع بکنیم. آقای دکتر خونچی خیلی این مسئله رو عنوان میکرد که اینها دارن همه این صحبت ها رو میکنن، چون در اون موقع هم اون صحبت من المحیط و اطلسی خلیج و فارسی بود که چیزهای اینا سوریه ها اعلام میکردن بحثی هاشون که نشون بدن که ما اینقدر عرب فسعت داره و این اون خلیج و فارسی رو کرد خلیج و عربی. و این به صحبت های دکتر خونچی یه معنایی هم داشت که آقا ما اینا را دارن تمام جریانات رو تو دست میگیرن، ما باید اینجا یه به اصطلاح قدرتی باشیم برای اینکه صحبت های خودمون رو داشته باشیم. ولی احترام به دکتر مصدق باقی موند. خاطراتی که از دکتر مصدق در کشورهای عربی بود، من شنیدم پدرم مسافرت بکرد یک روز به خاطر به اصطلاح اعدام دکتر فاطمی در یادم نیست کدوم یکی از این شهرها بود که هواپیماش آمد بود پایین اونجا بره، روزه گرفته بودن. خیلی یعنی عکس العملی که نسبت به اعدام دکتر فاطمی هم نشون دادن. و مسئله به عبارتی اینجا خیلی صحبت‌های دیگری هست که من در فرصت اینه که بخوام تاریخی بیشتر صحبت کنم ندارم، ولی خواستم بگم که جریانات به چه فرمش بود. و حالا هم این حکومت هم بازن صحبت شیعه و سنی رو یه جوری میخواد چیز بکنه، اون جریان ابولولا رو در کاشان خراب کردن، یا اینی که به سراب یه مش بسته به اینی که وضع سیاسیشون چجور باشه این طرف و اون طرف کار انجام میدن. برای همونطور که آقای رفعت هم خیلی به درستی اشاره کردن، ما باید خودمون رو با سکولارهای عرب که کم نیستن، با مترقیهای عرب، با دموکراتهای عرب طرح دوستی داشته باشیم، روابط ایجاد بکنیم. ما اینجا دوره کنفدراسیون سالهای 60 میلادی خیلی داشتیم اینجا برای جریانات فلسطینی ها، فقط ایرانی ها بودن که می آمدن، عرب خیلی کمشه، 5 نفر از عرب می آمد اونجا، خیلی اهل چیز نیستن، با که خصوصیاش بسیار زیادن اینجا، ولی آدم های تو مبارزه و اینها به این ترکیب نیستن، الان تو برای کارهای خودشون. و ایرانی ها خیلی چیز بودن در کارهای فلسطینی ها، خیلی از ایرانی ها شرکت داشتن و اسمشون رو میدونستن و به ایرانی ها احترام میذاشتن در مبارزات داخل فلسطینی ها. و لذا ما از این موقعیت ها، از این روابط باید استفاده بکنیم و باید واقعا وارد مذاکره با اینا بشیم و همونطوری که هست به صورت پیام بدیم، نمیدونم مطلب بنویسیم، مقاله بنویسیم، به انگلیسی بنویسیم این مقاله را اگه بتونیم توی الاحرام، این جاهایی که من ندارم میبینم بعضی ایرانی ها مقاله چون منتشر میشه، مطمئنن اگر یه همچین مسائلی توش باشه میتونه به اصطلاح انتشار پیدا بکنه. داستان مسئله نمیدونم خلیج فارس، خلیج عربی و اینجور چیزا هم خب باید ما چیزی رو میخوبه این رو جلال دست نداریم، دلیلی نداره که ما تسلیم بشیم، ولی مسئله رو مسئله عمده و مسئله اول قضیه و جریانش نکنیم. این هم مثل خیلی مسئله دیگه که فرهنگی تاریخی نمیدونم جریانات وجود داره هست، خیلی جاهای دیگه هم در مورد موارد دیگه هم هست، اینا هم هست، اینا هم باشه، ولی ما بریم سر اینه که آقا ما موضوع دیگه داریم. ما اینجا موقعی که جنگ ایران عراق بود با عراقی ها در کولومبیا، من را تجریان رو به صلاح دنبال می کردم و به صلاح دعوت کرده بودم، خود عراقی ها آمدن در مورد جنگ ایران عراق با ما همکاری کردن که این به صلاح یک سمیناری بذاریم علیه جنگ ایران عراق. و ما اینجور بدون که احتیاجی نداره الان روی اون مسائل دیگر رو هی تو گوگل این کار بکنیم، تو چیز بکنیم، اینا رو نمیگم این کنار بذاریم، مردم حساسیت دارن به این موضوع اگه بخوان دنبال بکنن، ولی ما باید نشون بدیم اینا مسئله هست، برای مسئله اساسی ما مسئله دیکتاتوریه و برای اینکه بتونیم این کار بکنیم میتونیم روابط انجام بدیم. من اینجا در میون عربا اینا کاملا میدونم. آقا ما این ور اون طرف ما زیاد برخورد داریم، به خاطر شغلی هم من حرفه‌ای هم کاملا این برخوردا رو زیاد دارم، کاملا دوستانه و صمیمانه و برادرانه است. و اگه این موضوع اینجوری رو توش طرح نکنی که اصلا هیچ وقت ما طرح نمی‌کنیم، خلیج فارس، خلیج عربی اصلا هست یا نیست مسئله به فرم دیگه است، کاملا ما میتونیم پشتیبانی هم دیگه رو داشته باشیم و داریم. من اینجا میبینم همه که مسائل سکتاریستی باشه، فلانی باشه، اینا میان همکاری میکنن. یا مثلا خود چیزها، مسئله اسلامی بودن قضیه هم خیلی این جریانات پاکستانی هستن اسلامی هستن، قضیه هستن همه جور آدم هاشون به اون ترتیب چیز هستن. به عبارتی برای اعراب مسئله اسلام مسئله ملیت، مسئله مذهب نیست، یعنی از قضیه به اون فرمه مثل یهودی ها و اسرائیل، مثل آیرلند، ایرلندی ها و کاتولیزم و کاتولیک، این فرمیه به این ترتیب در مورد اسلام و اونا اونجوری ترتیب میکنن، عمل میکنن. ولی اگر بدونن که طرف مسلمونه و مسلمونه ایرانی هم هست که هم عرق بخوره، هم نمیدونم به قول حاج قاسم لباسی هم نمیدونم در شماب میکشه فلان، اینجوری هست، برشون مسئله ای نیست. اگه بدونن دوستی هست، رابطه هست و مبارزه ضد دیکتاتوری هست، ما از این میتونیم کاملا بهره بگیریم و بریم روی نکات که میتونیم فصل مشترک ما، فصل مشترک درست ما که واقعا قرن هاست ما داریم با دو قرن داریم با انگلیس ها داریم مبارزه میکنیم، مبارزه ضد انگلیسی خیلی چیز بودی جریان به صلاح همکاری با آلمان ها و شعارهای طرفداری آلمان ها که در دیواره تهران نوسته میشد زکیسه شکست با انگلیسه نمیم، از اینجور چیزهای زیاد به اون ترتیباتی که اون زمان ها بود، اینا همش بخاطر مبارزات به صلاح ضد انگلیسی بود و این عرب هم اینا رو داشتن به فرمای مختلفش. و من یادم میاد تو فلسطینی ها خیلی بیشتر بود جریان، چون جریان به صلاح مسئله اسرائیل هم توش بود با روابطی که با فلسطینی ها من داشتم. به عبارتی ما باید از فصل مشترک های زیادی که داریم استفاده بکنیم و با با کمک دوستانی مثل آقای احمد رفعت که روابطی با این مثلا گروه ها و سازمان ها و اینها دارن بتونیم لیر فصل مشترک جدیدی داشته باشیم، به خصوصی ما عملا داریم میبینیم خودشون هم اعزام میکنن که جنبش سبز پای اینجا مینویسن. جنبش سبز ایران در اون دو سال به اصطلاح الهام ده این بهار عربی بود، هیچ کدوم اینا به اصطلاح این مسئله رو کنار نمیان یا چیز نمی کنن. این خودش نشون میده که اینا اونجوری دنبال جمهوری اسلامی و فلان نیستن، به خصوص که مسئله اینا کاملا مذهبیه و اینا جریان مذهب براشون گفتم ملیت اصلا موضوع سنی بودن و فلان خیلی قضیه چیزه. و ما میتونیم با این فصل مشترک های مترقی بودن، دموکرات بودن، بتونیم یک رابطه مؤثر، یه رابطه با ارزش و یه رابطه که بتونیم به دیکتاتورها بهتر فائق بشیم و پیروزی داشته باشیم با هم ایجاد بکنیم. خیلی متشکرم.